بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مسئله 40 از مسائل خمس بود که مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن لو کانت الارضو من المفتوحت عن وطن و بیعت طبعا للآثار ثبت فیها الحکم لأنها للمسلمین. اگر زمینی که مفتوح الانوه است، مفتوح است انوطن فروختن، آیا این هم مشمول خمسی است که باید ذمی بپردازد یا نه؟ قبل از ورود در فروعات این بحث باید به این نکات توجه بشود. نکته اول آن است که در این فروع نص خاصی وجود ندارد، بلکه برابر با قواعد عامه است که اون قواعد عامه مقداری از نصوص باب غنیمت استفاده می شود و بخشی از اون قواعد مربوط به نصوص باب احیا است که اگر کسی مباتی را احیا کرده است آیا مالک می شود یا نه، و بخشی از نصوص هم مربوط به خصوص این مسئله است، همین صحیحه ابی عبیده حزا. پس قواعدی که از مجموعه این نصوص سگانه یا نصوص این سباب استنباط می شود محور حکم فروعات آینده است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که نتیجه بحث گذشته این شد که اگر زمینی از مسلم به ذمی انتقال ملکی پیدا کند، حالا خواه با خرید و فروش باشد، خواه با عقد معاوضه دیگر نظیر صلح و مانند اون باشد که اینها حکمش روشن بود، یا به نحو هبه باشد که احتیاط وجوبی داشت، اما اگر بخواهد از راه ارث یا غیر ارث، یعنی به علل قهری، گرچه او از مسلمان ارث نمی برد، به یه علل قهری که هیچ نحو اختیار او در این تملک نقشی ندارد به ذمه منتقل بشود، شاید مشمول صحیح ابی عبیده حزا نباشد. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این عنوان را که الارض المنتقله من المسلم الى الذمي في الخمس، این عنوان حق و مختار بود، همونطوری که در متن لم آمده که شراء و خرید و فروش دخیل نیست و این اختصاصی به مرحوم شهید ندارد. مرحوم شهید ای رو فرمود، بعد هم مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب مفاتیح و شرایش جلد اول صفحه 226 او هم عنوان بحث این است که مفتاح وجوب الخمس فر ارز المشترا من الذمی، اونجا اینجوری فرماید و یجب فر ارز المنتقلت من مسلمین الى ذمیین عند اکثر المتأخرین، یعنی نه تنها فتوای خود مرحوم فیض این است، بلکه استنباط مرحوم فیض هم از صحیحه ابی عبیده حزا این است، هم از فتاوای فقها. نمیگوید به اینکه فتاوای فقها این است که اگر زمینی را ذمی از مسلم بخرد خمس دارد، ولی پیش من زمینی که از مسلم به ذمی منتقل بشود خواه به نحو شرا خواه به غیر شرا متعلق خمس است. عبارت متن لمعین است که عرضی که منتقل از مسلم به ذمی است متعلق خمس است. این عبارت گویا نیست که این حرف حرف فقها هاست، ولی مرحوم فیض می‌فرماید به این که زمینی که از مسلم به ذمی منتقل بشود عند اکثر الفقها ها خمس دارد برای صحیحه ابی عبیده عزا. یعنی طبق نظر مرحوم فیض محور انتقال ملکی است نه خصوص اشترا، و این انتقال ملکی که موضوع است هم از صحیح استن صحیحه ابی عبیده استفاده می شود و از فتوای فقها ها. مطلب دیگر این بود این است که فرق است بین بیع تبعی و ملک تبعی. این فرق نه تنها در بعضی از کتب ملحوظ نیست، تو متن عروه هم ملحوظ نیست. یه وقت است که اون مبی ملک به تبع است، ولی در محور انتقال یا استقلال دارد یا به نحو زمنیت است. استقلال انتقالش تبعی نیست، ملکیتش تبعی است. یه وقت است که نه، انتقالش تبعی است، یعنی نه به استقلال منتقل شد نه به نحو زمینیت. اگه به نحو استقلال منتقل شده باشد و مفقود باشد شخص خیار دارد، خیار تعذر تسلیم و مانندان. اگر به نحو زمنیت منتقل شده باشد و مفقود شده باشد، مشتری خیار تبعض صفقه دارد. ولی اگر به عنوان مایت خلوف المبیع باشد، نه به استقلال منتقل شده باشد نه به زمنیت، اون احکام را ندارد. و مختار خیلی از بزرگان هم این بود که اگر زمین به تبع منتقل شده باشد خارج است، یا باید به استقلال منتقل بشود یا به نحو زمینیت. خب پس بین این دو امر فرق است. یه وقت است که زمین ملکیتش تبعی است، ولی در انتقال یا مستقلن منتقل میشود یا در زمین. یه وقت است که نه، انتقالش تبعی است، تملک ذمی این زمین را از مسلم به تبع است. اون چه که مزاحم است و مضر آن است که انتقالش تبعی باشد، که این زمین جزء مایت خلوف المنقول باشد، نه مستقلا نه ضمنا منقول باشد. ولی اگر زمینی تبعا ملک بود ولی در هنگام انتقال به استقلال منتقل شد یا به تضمن منتقل شد و در ذهن منتقل شد، مشمول اون حادث خواهد بود. خب پس بین اینها فرق است. اینها امور است که باید در مقدمه بحث ملحوظ باشد. حالا وارد اصل بحث بشیم. اگر زمینی که مفتوح بود عن وطن از مسلم به ذمه رسید، یه وقت از این زمین مأمور حال الفتح است، یعنی حالی که مسلمین فتح کردن اون بلد را این آباد بود، یه وقت است نه، این زمین زمین مباد است و خراب. اگر این زمین آباد بود، مفتوح بود عن وطن، در باب غنایم گفته شد به این که اینها جزء غنایم جنگی نیست، اینها جزء انفال است. اگر کسی فتواش این بود که اینها هم جزء غنایم جنگی است و متعلق خمس است، مشمول فروع بعدی است. ولی اگر کسی نظرش این بود که زمین جزء غنایم جنگی نیست، جزء انفال است، ملک دولت اسلامی است، نه ملک مسلمی، یعنی ملی نیست، مال حکومت اسلامی است کما هو الحق. دیگر دولت مالک است، امام مالک است، چون جزء غنایم نیست، متعلق خمس هم نیست. وقتی جزء متعلق خمس نبود، ملک شخصیت حقوقی امامت است و امام به ما انه امام مالک این کار است، نه به ما انه شخص معین. وقتی مالک بود، چنین زمینی را اگر به ذمه فروخت، این کاملا مشمول صحیح ابی عبیده حذا است، برای اینکه زمینی از مسلمان به ذمه منتقل شد به بی، ولو به غیر بی هم باشد، این چین است، ولی حالا مثال به بی زده شد، به بی منتقل شد و باید خمس بپردازد. پس اگر این زمین مفتوح الانوه هم باشد، متعلق خمس است. ایمانیم. و اگر گفتیم اراضی که مفتوح الانوه است، جزء غنایم جنگی است، نه جزء انفال. اگر جزء غنایم جنگی بود، ملک ملی است، ملک مسلمین است، نه دولتی، مال دولت و حکومت نیست. اگر ملی بود، مال مسلمین بود، نه مال دولت، یه وقت است که حکومت اسلامی تخمیس می کند این زمین را، یعنی خمس این زمین را به عنوان سادات و بنی هاشم و امام جدا می کند و چهار خمس دیگر می ماند. یه وقت است نه، قبل از تخمیس در او تصرف می کند. اگر تخمیس کرد، حق امام و بنی هاشم را تفکیک کرد و اون چهار و پنجم را که ملک مسلمین بود جدا کرد، از این به بعد خود سادات اگر حق خودشون را فروختن، اینجا باز مشمول صحیح ابی عبیده حذاست که زمینی را ذمی از مسلم خرید، چون سید مالک می شود، بنی هاشم اون سهم خود را مالک می شود، رقبه زمین را مالک می شود. وقتی مالک شد، او را منتقل می کند و مشمول این صحیح خواهد شد، متعلق خمس می شود. و اگر امام این چهار پنجم را که مال مردم است، ملی است، نه دولتی، اون را برای صرف در قبطه و مصالح نظام اسلامی فروخت، مثل اینکه در ایام جنگ یا غیر جنگ جنود اسلامی نیازی به درآمد داشتن و فروختن این زمین را، در خصوص این مسئله گرچه بایع مالک نیست، ولی ملک هست. فروشنده که امام است، مالک این زمین نیست، مالک این چهار پنجم نیست، برخلاف اون یک پنجم که تفکیک شد و بنی هاشم دارن میفروشن، چون اونها مالکن. ولی این چهار پنجم را اگر امام فروخت، امام مالک این چهار پنجم نیست، ولی ملک هست، چون ولی مسلمین است، یعنی سلطه شرعی دارد و بایه لازم نیست مالک باشد. اگر ملک هم باشد کافی است، چون لا بیع الا فی ملک، نه لا بیع الا فی ملک. لازم نیست که بایه مالک باشد، بایه باید ملک باشد، یعنی این سلطه را داشته باشد. این سلطه گاهی از راه نیابت است، گاهی از راه وکالت است، گاهی از راه ولایت است. باید سلطه بر فروش داشته باشد. البته مبیع باید ما یملک باشد، ملک باشد، نظیر خمر و خنزیر نباشد. پس مبیع حتما باید ملک باشد، ولی بایع لازم نیست مالک باشد. همین که ملک بود و سلطه شرعی بر فروش داشت، خواه روی نیابت یا وکالت یا ولایت، کافی است. و امام که ولی مسلمین است روی فرض دوم که اراضی مفتوح الانوه جزء غنایم جنگی است نه جزء انفال، مالک این چهار پنجم نیست ولی ملک هست و اصل ملک مال مسلمین است. پس صادق است که این زمین که ملک مسلمین بود به وسیله ولی شرعی اونها از مسلم به ذمی منتقل شده است، مشمول صحیح ابی عبیده است و متعلق خمس است. این در صورتی است که این زمین مفتوح الانوه باشد و ما او رو جزء غنایم جنگی بدانیم و تفکیک شده باشد. فرع دیگران است که تفکیک نشده فروختن، یعنی سهم سادات و امام جدا نشد و سهم سایر مسلمین هم جدا نشد، این مجموع پنج پنجم را فروخت ولو در یک قطعه، چون اون حق مشاع است، ولو یک قسمت را هم که بفروشد در هر قسمتی ولو 100 متر که بفروشد در اون 100 متر 20 مترش خمس است، 80 مترش مال مسلمین، ولو یک 100 متر هم که بفروشد باز این حکم است. در اینجا امام نسبت به سهم خودش که نصف خمس است که مالک است، نسبت به اون چهار پنجم که مال مسلمین است ولی است، نسبت به اون یک دوم دیگر که سهم بنی هاشم است ولی است، پس او هم مالکانه هم ملکانه توان این را دارد که این زمین را منتقل بکند و کرد و در هر یکی از این فروض این زمین متعلق خمس است. حالا یا از راه بیع و شرا منتقل کرد یا از راه عقد صلح و امثال ذلک. این در صورتی است که زمین ارض مفتوح الانوه را جز غنایم جنگی بدانیم و متعلق خمس باشد، حالا یا تفکیک می شود یا نمی شود. نه دیگر، چون سهم خودشون رو گرفتن دیگه. به ما انه مسلمین، چرا؟ به ما انه سایر مسلمین هم دیگر. و همونطوری که ولی مسلمین زمین را می فروشد در صرف سپاه و لشکریانش می کند یا صرف مصالح عامه مسلمین می کند، این سهم سادات هم که این سادات هم که سهمشون در اونجاست به ما انه مسلمون لا به ما انه بنی هاشم، این هم سهمشون صرف می شود در مصالح مسلمین. این در صورتی است که این اراضی مفتوح الانوه را ما ملک مسلمین بدانیم و امام بفروشد. ولی اگر چنون چه این اراضی را یکی از آحاد مسلمین بفروشد، اگر این زمین را که مأمور بود حال الفت و آباد بود و یکی از مسلمین فروخت، این نه ملک است نه مالک. اما ملک نیست برای اینکه کلیه عنوان مسلمین مالک است نه شخص معین، و نسل های آینده مالکن و نسل های آینده از نسل فعلی ارث نمیبرن، پس معلوم شود که افراد حاضر با انهم اشخاصون مالک نیستن که نسل های آینده وارثان اینها باشند. جهت مالک است، همون حیثیت اسلامی، و این جهت در هر عصر و مصری بر گروهی منطبق است. اگر الان بر یه عده منطبق بود بعد از انقراض اینها بر عده دیگر منطبق است. نظیر وقف، گفتن این وقف است بر سادات یا این وقف است بر طلاب یا این وقف است بر علما، این چه نیست که این نسل که منقرض شد نسل بعد آمد اونها وارثان نسل فعلی باشن، اونها هم بل استقلال مصرف اون جهت عامن. بنابراین شخص اگر خواست یک زمینی را بفروشد و این مأمور بود حال الفت و هیچ نقشی هم او نداشت، این به می شود فضولی؟ اگر ولی مسلمین امضا کرده است، اونگاه این بیع می شود بیع نافذ و لازم و صحیح، محکوم به همون حکم صحیح ابی عبیده حضاست که گذشت. این در صورتی است که این زمین اگر جز انفال باشد که فضولی است، اگر جز غنایم جنگی باشد باز شخص بخواد بفروشد فضولی است. پس اگر انفال بود حکمش روشن و جز غنایم جنگی هم بود حکمش رو فروز یاد شده روشن. ولی اگر زمینی را که مفتوح الانو بود مأمور حال الفتح نبود، این موات حال الفتح بود، وقتی موات بود برابر قانون احیای موات با او عمل می شود. اگر ما گفتیم زمینی را که مأمور حال الفتح نیست یا مأمور حال الفتح را هم گفتیم مادامی که آثار دارد شخص طبعاً آثار مالک می شود، ولی این سخن مال فعلا مال زمینی است که مأمور حال الفتح نباشد. اگر زمینی در حال فتح آباد نبود و کسی احیا کرده است، در اینجا سه مبناست، روی هر کدام از این مبانی حکم مترتب خواهد شد. بعضی از این مبانی حکم مشترک دارن، بعضی از مبانی حکم خاص. اگر گفتیم به این که زمینی که مفتوح بود انوطن مثل همون مباهات و انفال های مواد های بالاصاله است که هر کس او را احیا کرده است مالک مطلقش می شود، من احیا ارزن مباتن و میتتن فهیله، شامل این گونه از اراضی هم می شود، اختصاصی به اون مواد بالاصل ندارد، اختصاصی به زمینی که سابقه سکونت کافران در او داشته باشد ندارد. روی این مبنا خب این زمین را شخصی احیا کرده است، وقتی احیا کرد همونطور که آثار را مالک می شود زمین را هم مالک می شود. اگر زمین را مالک شد و این زمین را فروخت، حالا یا به استقلال یا به ضمنی فروخت، نه به تبع، این زمین را فروخت مشمول سعی ابی عبیده خواهد شد. ولو ما بگوییم این زمین را طبعاً للآثار مالک می شود، اما ملکیتش طبعی است نه انتقالش طبعی. اون چه که محور بحث بود این بود که اگر انتقال به طبع باشد مشمول سعی ابی عبیده حزانی است، ولی اگر انتقالش به استقلال یا به ضمنیه باشد این مشمول هست برو ملکیتش تبعی، واقعا این بایه مالک اوست، برو تبعا للآثار. و این تبعیت هم در حدوث است نه در حدوث و بقا. یعنی اگر کسی زمینی را آبیاری کرده است، باقی احداث کرد یا قناتی حفر کرد، همین که زمین را با قنات و باغ آباد کرده است، این زمین ملک تلق او می شود مطلقا، ولو این چاه بخشکد یا این قنات بخشکد یا این درخت ها بخشکد. حدوثن تابع این هاست نه حدوثن به بقا. هم اگر گفتیم احیای چنین زمینی ملک مطلق می آورد و این احیا سبب می شود که انسان مالک تلق ملک مالک مطلق اون زمین بشود و اون زمین ملک تلق این احیا کننده بشود حدوثن و بقاءن، پس چنین زمینی ملک تلق فروشنده است، می تواند بفروشد ولو بعدها این آثار از بین برود. این یک مبنا. روی این مبنا خمس تعلق میگیرد. روی مبنای دیگر در احیای این گونه از اراضی مواد این است که زمین ملک آباد کننده می شود به تبع آثار منتها حدوثاً و بقاءاً، یعنی مادامی که این آثار هست این زمین ملک اوست. اگر یه وقتی این قنات یا چای حفر شده بخشکد یا این درخت ها از بین برون و باغ بسوزد، چون اثر نیست اون تبعیت هم نیست، زمین تابع آثار است حدوثاً و بقاءاً. اگر این چنین بود ملکیت این شخص نسبت به این زمین گرچه تلغ است ولی محدود، مالک هست حقیقتاً ولی مادامه، یعنی مادامت الاثار و باقیتاً. باز هم اطلاق صحیحه حزا ابی عبیدی حزا شاهد می شود صادق است که زمینی منتقل شده است از مسلم به زمین. این رو مبنای دوم. اما رو مبنای سوم اگر گفتیم به این که احیای این گونه از اراضی فقط مالکیت اون آثار رو تثبیت می کند، لکن نسبت به زمین حق الاختصاص می آورد نه حق المالکیه. این حق الاختصاص مثل آن است که طلابی که قبلا در یک مدرسه حجه داشتن به این مدرسه به این حجه اولا هستن، این حق الاختصاص است نه اینکه مالک باشن. یا اگر من سبق الی من ما لم یسبقه الیه غیره در مباحات عامه در اوقاف عامه فهو احق به، کسی آمد در مسجد رحلی گذاشته قبل از دیگری خب او اولاست، این حق الاختصاص است نه اینکه مالک باشد. البته در این گونه از موارد که فک ملک است با مثل مدرسه ها که فک ملک نیست فرق میکند، همون طوری که در اوقاف خواه اونجا که فک ملک است مثل مسجد، خواه اونجا که حبس ملک است مثل مدرسه و امثال ذلک، اگر کسی قبل از دیگری برود حق الاولویه و حق الاختصاص دارد نه اینکه مالک بشود. اگر ما گفتیم زمین ملک مسلمین است، همونطوری که اگر چیزی را وقف سادات کردن یا وقف طلاب و علما کردن و هر کدام از اینها اگر زودتر برون اولا و احقن نه مالک، در این گونه از موارد زمین تبعا للآثار حق الاولویه پدید می آید برای زمین نسبت به زمین نه مالکیت. وقتی حق الاختصاص بود این دیگر مشمول صحیحه ابی عبیده حزا نخواهد شد. چرا؟ چون در صحیحه ابی عبیده چهار مورد بود که سه مورد رو پذیرفتن، یک مورد پذیرفته نشد و اون موارد چهارگانه بود که بالاخره زمین از مسلم به ذمی در مدار ملکیت منتقل بشود. حالا یا شراء است به بیع و شراء، یا به عقد معاوضی دیگر است، یا به هبه است، یا احتمال چهارم که دیگران دادن و رو پذیرفته نشده نظیر ارث و امثال ارث در مواردی که فرض بشود که او ارث میبرد، ولی هیچ کدام از اینها شامل نقل حق اختصاص نخواهد بود. و فرض در این است که در اینجا بایه نسبت به رقبه زمین هیچ مالکیتی ندارد و ملک هم نیست، نه مالک خود زمین است نه حق فروش این زمین را دارد. قهرن بی حاصل نشد میشه فضولی، این بی میشه فضولی. اگر ولی مسلمی در چنین فضای مفروضی این بی را امضا بکند، اون ذمی همانطور که حق الاختصاص را از این مسلمان احیا کننده دریافت کرد ملکیت رقبه و بدنه زمین را هم از والی مسلمین به ولایتی که رو مسلمین دارد دریافت میکند. ولی اگر نه، خود این شخص، خود این احیا کننده، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، نظرش این بود که احیا مملک نیست، فقط حق الاختصاص می آورد، یک، و همین حق الاختصاص را منتقل کرده است، دو، اینجا اصلا معامله فضولی هم نیست، برای اینکه متن زمین منتقل نشد، نه به عنوان بیع جزمی نه به عنوان بیع فضولی، اون شخصم حق الاختصاص خود را منتقل کرده است، مثل کسی که زمین وقفی را در اجاره دارد و تصرفاتی هم در او کرده است به اذن متولی و حق انتقال به غیر را هم دارد، در این حق انتقال اون اعیانی را می فروشد و اون عرصه را به عنوان حق الاختصاص واگذار می کند، اینجا که فروش نیست. اگر چنانچه بایه حق الاختصاص خود را به ذمه منتقل کرده است، اینجا اصلا سخن از نقل نیست، نه جزمی نه فضولی، و اگر والی مسلمین هم اجازه بدهد باید اثر ندارد، چون بیع انشاء نشد که تو او اجازه بدهد، که اگر خودش بخواهد بعد ان بفروشد میتواند. خب پس این سه مبنا روی این که حق الاختصاص باشد یا ملک تلق موقت باشد یا ملک تلق دائم، همونطوری که درباره ملکیت دو فرض بود، یکی این که ملکیت زمین تابع آثار باشد حدوثاً نبقاءً، که ملک مطلق می آورد ولو بعد از ویران شدن هم ملک بود، و مبنای دیگر این بود که زمین حدوثاً و بقاءً تابع آثار است. درباره پیدایش ملک حق الملکیه این چنین بود، درباره پدید آمدن حق الاختصاص هم به شرح زدم. یعنی می شود دو تا فرض کرد، یکی این که این آثار حق الاختصاص بیاورد بالقول المطلق، ولو این آثار بقاءً از بین برود باز این احیا کننده اولا و حق است. دوم این که نه، این حق الاختصاص و الاولویه یدور و مدار الاثار حیث ما دارد، حدوثاً و بقاءً تابع آثار است. اگر این آثار بود اون حق الاختصاص است، اگر آثار ویران شد حق الاختصاص هم رخت برمی‌بندد. این دو فرض درباره این که ملکیت نیاورد، اون دو فرض درباره این که ملکیت بیاورد. سر این که فرض سوم و چهارم که حق الاختصاص است از هم تفکیک نشد، برای اینکه اثر ندارد، چه حق الاختصاص دائمی باشد چه موقت، بالاخره مشمول سریع بیویده نیست، چون اصلا انتقال ملکی پدید نیامد. اینها روی سه قاعده که بعضی از این قواعد مربوط به غنایم جنگی بود، که آیا اراضی مفتول انبه جز انفال است یا غنایم، بعضی مربوط به قواعد مستفاد از نصوص باب احیاست، بعضی مربوط به همه این صحیح ابی عبیده حضرت. حالا ببینید مرحوم صاحب عروه رضوان لعره برابر این سه قاعده فتوا دادن یا مطابق با این قواعد نیست. مسئله چهلم این بود که لو کانت الارزو من المفتوحت انوطن و بیعت تبعا للآثار، این بیعت تبعا للآثار یه تعبیر فنی نیست، این باید باز بکنن، یعنی ملکیتش تبعا للآثار است یا بیعش تبعا للآثار. اگر بیعش تبع الاثار باشد که حکم ندارد، لذا سیدن استاد امام رضوان الله علیه می فرمان به این که ما قبلا گفتیم بیع تبعی اثر ندارد و دیگران چنین حرفی رو نمی زنن. سرش آن است که و اون که دیگران در بیع طبعی اشکال کردن، با اینکه دیگران در بیع طبعی اشکال کردن اینجا سخنی ندارن. سرش آن است که اینها از هم تفکیک نشد. زمین طبعاً للآثار ملک می شود، ولی طبعاً للآثار که فروخته نمی شود. یا بالاستقلال زمین را می فروشن یا در ذهن می فروشن. البته اگر چنونچه طبعاً للآثار فروخته شد، یعنی جز مایت خلوف المبی بود، نظیر مثال هایی که در نوبت قبل گفته شد که مثلا یه اثر، یه میراث فرهنگی گرانبهایی در یک گوشه روستایی که زمینش ارزش ندارد، اون اثر الان پیدا شد و اون اثر رو میخوام بخرم، اون یک تک زمین، اون 5-6 متر زمینی که جای اون اثر هست جز مایت خلوف المبی است، مثل مسامیر و امثال ذلک، کسی برای اون زمین پول نمیده، امثال اون هکتار هکتار کنارش افتاده کسی نمیخواد، لا یرغب و فیه احد. الان این زمین که فرون اثر، فرون سنگ نقاش شده در فرون زمین که حفر شده است، در اونجا مونده، بخوان او را بردارن هم روانی است. این زمین به تبع اون اثر حکاکی شده جزء مبی قرار میگیره، جزء مایت خلوف المبی از طبعاً. این نبر استقلال، این رو میگن طبع. و اما اگر زمینی به طبع آثار میل شد ولی یا بر استقلال یا به تزمون خرید و فروش شد، اون متعلق خمس است. اینجا باید باز میشود. نظر مرحوم سید ظاهراً آن است که این زمین طبعاً للآثار ملک است و از این راه فروخته میشود، نه بیعش طبعی است. شاید بزرگان دیگر که فت نقدی بر مرحوم سید نکردند، عنایت کردند که مرحوم سید فتوایش درست است، مقصودش درست است و رو عبارت مقدار نارساست. اما سیدنا استاد امام رضوان الله علیه رو این عبارت هم عنایت کردند که نه، اگر بیعش طبعی است مشمول سیه نیست، باید بیعش یا بل استقلال باشه یا به تزمون. خب فرمودن به این که لوکانت الارزو مدل مفتوحت انوطن و بیعت طبعاً للآثار ثبت فیه الحکم. مثلا ببینید از آیت الله عظمای عراقی شفاه الله تعالی، در اونجا در اون مسئله اول تعلیقه هست، در اینجا تعلیقه نیست. در اونجایی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن به این که سواء کانت ارض مزرع او مسکن، امام رضوان الله علیه دارن که اذا تعلق البیع به ارضها مستقلن و اما اذا تعلق به دار و دکان مثلا و یکون انتقال الارض طبعا فالاقوا عدم التعلق. از تای عراقی شفاه الله هم می فرمان فیما اذا کان شراء و ارض المسکن و ما بعده مستقلا و اما اذا کان طبعا فیه اشکال. ولی در این مسئله، یعنی مسئله 40 که مرحوم سید فرمود به بیعت طبعا للآثار، امام رضوان الله علیه فرمود که مر ما هو الاقوا، نعم اذا بیعت به نفسها فی مورد صح بیعها یتعلق به الخمس. و از تای عراقی شفاه الله دیگه ها تعلیقی ندارن، با اینکه حرف یک حرف است. معلوم می شود که اون چه که مرحوم سید نظر داشت که ظاهرا اون نظر صحیح است و آیه عراقی هم عنایت کردن، منتها لفظ رسانی است. منظور مرحوم سید این نیست که این زمین بیعش طبعی باشد، منظور این است که ملکیتش به طبع آثار است، ولی بیعش دیگه طبعی نیست. به هر تقدیر حالا مطلب روشن است. فمود لوکانت الارزو من المفتوحت انوطن و بیعت طبعاً للآثار ثبت فیه الحکم. چرا؟ لأنها للمسلمین، این سغرای قیاس، فیزش تراها الزمی وجد به علیه الخمس، برابر اون کبرای کلی. و این قلنا به عدم دخول الارض فی المبیع و ان المبیع هو الاسعار و یثبت فی الارض حق الاختصاص للمشتری، می فرماد ولو ما قائل نشیم که این زمین ملک فروشنده است و فروشنده فقط حق الاختصاص دارد، مالک بازم خمسه است. اینجاست که چند تا نقد بر فرمایش مرحوم سید هست و حق با ناقلان است. خب اگر ما قائل نشدیم به اینکه احیا ملک می آورد و گفتیم احیا حق الاختصاص می آورد نه حق نه مالکیت، اینجا مسلمان مالک چیزی نبود تا منتقل بکند. پس بنابراین این که مرحوم سید فرمود و این قلنا به عدم دخول الارض فی المبیع و ان المبیع هو الاثار و یثبت فی الارض حق الاختصاص للمشتری، اینجا فرمایش مرحوم سید تام، اینجا دیگه خمس نیست. و اما اذا قلنا به دخولها فیه فواضحون، اگه گفتیم زمین هم ملک است و داخل در مبیع است و دیگه حق الاختصاص نیست، واقعا ملک است، واقعا هم منتقل شد، فواضحون. کما انه، چجوری زمین ملک می شود؟ مثل این، یا کما انه کذالک اذا باعه منه اهل الخمسه بعد اخذ خمسه ها، اگر گفتیم این زمین جزء غنایم است نه جزء انفال، با تخمیس بشود و تخمیس شد، چهار پنجمش مال مسلمین شد که سادات هم در جزء مسلمینن و یک پنجمش به عنوان سهم امام و بنی هاشم تفکیک شد، اگه بنی هاشم خواستن سهم خودشون رو بفروشن دیگه ملک تلقه اونهاست، میتونن بفروشن. فانها مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها، وقتی فروختن متعلق خمس است. الحمدلله رب العالمین.